نگاهی داریم به خط فقر در ایران که به 11 میلیون تومان رسیده.
از آغاز انقلاب به جای اقتصاد و تولید و کارآفرینی یک انحصارگری وجود داشت و رانتخاری وجود داشت که به طور کلی به تولید صدمه می‌زد. و
مسئله کرونا در ایران رو دنبال می‌کنیم. سخنان عیسی کلانتری رئیس پیشین سازمان حفاظت از محیط زیست را پی می‌گیریم که گفته است به عملکرد خود از 100 نمره 70 می‌دهد. تنش‌های ایران و جمهوری آذربایجان را بررسی می‌کنیم.
نکته‌ای که اینجا خیلی حائز اهمیت هست اینه که جمهوری اسلامی نباید وارد یک فضای تنشی جدید بشه.
وضعیت باقر نمازی زندانی ایرانی آمریکایی را هم دنبال می‌کنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. نماینده سراب در مجلس گفته است با اعلام رسمی بانک مرکزی خط فقر در سال جاری 11 میلیون تومان است که درصد قابل توجهی از مردم ایران بر همین اساس زیر خط فقر هستند و باید فکر اساسی برای زندگی آنان شده و سبد حمایتی به آنها داده شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با جمشید اسدی کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از علت گسترش خط فقر تا این میزان پرسیدم. جمشید اسدی:
شوربختانه از آغاز انقلاب به جای اقتصاد و تولید و کارآفرینی یک انحصارگری وجود داشت و رانتخاری وجود داشت که به طور کلی به تولید صدمه می‌زد و از افزایش درآمد ملی جلوگیری می‌کرد. بر این افزوده شد مسئله تنش افزوده با جامعه بین‌المللی و تحریم‌ها به تاریخی که در دهه 1390 یعنی این 10 ساله میانگین رشد تولید ملی صفر بوده، حالا یه سال بالاتر یه سال پایین‌تر. یعنی اگر شما این 10 سال رو بگیرید، مردم بر درآمدشون افزوده نشده، در حالی که در همین مدت تورم و گرانی فزاینده بوده است. پس مردمی که درآمد ندارند و هزینه هاشون افزایش پیدا میکنه، چاره ای ندارند جز این که فقیرتر شوند، چنان که این صداش حتی تا درون مجلس شورای اسلامی هم رسیده است.
دولت چرا نمیتونه این مشکل رو حتی با یارانه هم حل کنه؟ غیر از اون اصلا حتی در پرداخت حقوق کارکنانش هم میبینیم دچار مشکل شده.
بله، ببینید، سوال بسیار شایسته است. اول اینکه خب نظر من، همچنان که شاید بعضی از شنوندگانتون میدانند، من فکر میکنم دولت نمیتواند مشکل اقتصادی رو حل بکنه، چنان که از اول دولت ها رو متصدی اقتصاد خودکفا و الان اقتصاد مقاومتی مقام رهبری کردن و نتیجه جز این نداره. اما اضافه بر این، همین مسئله راندخاری که در ابتدا خدمتتون عرض کردم باعث شده است که دولت اون پولی رم که داره باید بدهد به بسیاری از این راندخارا و حدود 100 خورده ای ما نهاد تبلیغاتی مذهبی داریم در کنار وزارت ارشاد و تلویزیون و اینها، که اینا از همه از بودجه دولتی پول میگیرن. خب اینم پول دولت رو کمتر میکنه. اما مهمتر از اینها این هست، در این شرایط که دولت دیگر با تحریم هایی که شده است پولی در بساط ندارد. آخرین بودجه آقای روحانی 50% کسری بودجه داشت. یعنی دولت اگر هم بخواهد آن کار غلط را بکند که یه ثروتی رو بین مردم پخش کنه به جای تشویق تولید، دیگه پولی نداره که بین مردم پخش کنه.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی روز یک شنبه‌ای که گذشت از سه برابر شدن اختلاس در ایران خبر داده. لطفاً برای ما از ربط دقیق‌تر این مسئله با گسترده‌تر شدن خط فقر بگید.
بله، ببینید، اختلاس و رشوه دو شکل فساد دولتی هستند. فساد دولتی یعنی مأمور دولتی از موقعیتی که داره استفاده می‌کنه یا اختلاس می‌کنه، یعنی یک جانبه دل بخواهانه از پولی که در اختیارش هست برای حساب خودش برداشت میکنه، یا رشوه میگیره که در این صورت یک جانبه نیست، دو جانبه است، باید با یک کسی گفتگو بکنی که چه مقدار رشوه رو برای چه امتیازی بده. این همون سوال اول دوم بدان پرداختیم. این انحصارگری دولت انحصار همه چیزو داره، این قدرت رو به مامورین دولتی میده که به جای اینکه ما یملک رو دارایی ملت رو که در اختیار دارن برای مردم استفاده کنن، چون هیچ نظارت و رقابتی نیست که برای خودشون در میدارن، به ویژه اینکه فقیرتر شدن، خب این خط فقر فقط که متوجه بخش خصوصی نیست، متوجه کارمندام هست، چنان که دولت هم بسیاری از حقوق کارمندا و به ویژه پیمانکارای خودشو نمیده. خب اینا که یک فرصتی پیدا کردن باید یک برداشتی بکنن و بردارن. وقتی اینطوری بشود، مهمترین دلیلی که به خط فقر میانجامد این است که برای تولیدگر تولید هزینهش بیشتره، یعنی نه تنها هزینه تولید و خرید مواد اولیه است، بلکه برای هر امتیاز و پروانه و اجازه یه رشوه باید بده. خب هزینهش خیلی میره بالا. هزینهش که خیلی بره بالا، یا فروشیشو باید به ضرر بکنه که خب این کار عاقلانه نیست، یا باید قیمت فروشم بره بالا که مردم پول ندارن این کارو کنن. پس تولید میخوابه، بیکاری زیاد میشه، خط فقر از این بابت هم افزایش پیدا میکنه.
خب ما اگه بخوایم به یک راه حلی برسیم، راه حلی اصولا به نظر میرسه که وجود داشته باشه در چنین نظامی؟
ما باید به تاریخ جهان نگاه کنیم. هر اقتصادی که اقتصاد دولتی به این شکل به جز ورشکستگی، جز گسترش خط فقر و جز مهاجرت مردم از دانش آموختگان تا کسانی که فقط کار یدی خودشونو، کار دستی خودشونو میفروشن ندیدیم. همه جهان اینطور بوده، در جمهوری اسلامی هم اینطوره. تا از تنش با جهان ما در نیاد، اقتصاد مقاومتی آقای خامنه‌ای، یعنی هر کاری میخواهید بکنید و مقاومت کنید در مقابل خواسته ها و داد و ستد هایی که با جهان باید داشته باشید. از اون گذشته همه امتیازهای اقتصادی کشور در دست رانتکارانه. میدونید که بزرگترین سهم اقتصاد و بنیادها دارن و به ویژه شرکت های وابسته به سپاه پاسداران دارن. با این شکل به هیچ عنوان مشکلات اقتصادی ایران حل نخواهد شد، چه آقای روحانی برود چه آقای رئیسی بیاید. چنان که از دولت آقای رفسنجانی همواره امیدوار بودند که آن دولت برود این دولت بیاید اوضاع بهتر خواهد شد، که برعکس، تا به امروز وضع اقتصادی مردم بدتر شده است.
گفتگویی بود با جمشید اسدی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
دستاورد این انقلاب چی بوده؟ هیچ. اینکه کلی از آدم ها رو در به در کشورهای خارجی کرده، الان هم که ترکیه داره منفعتشو میبره. مردم ایران تمام ثروت و پولشون رو بردن توی ترکیه سرمایه گذاری کردن و دستاورد این انقلاب این بوده که واقعا چپاول کنن ایران رو، ایران رو از بین بردن برای همیشه.
من با اکثر کسایی که در اطراف ما به هر حال دور و خودم هستن که نه تخصص سیاسی نه بسیار دانش اقتصادی به صفر دارن، وقتی صحبت میشه همه اکثرا یعنی معتقدن بر این که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد با این شرط، با این به اصطلاح رفتاری که حکومت داره. حتی اگه توافق هم بشه ممکنه موقتا گشایش های اتفاق بیفته، ولی نهایتا با این شرط که وجود داره و این نگاه و ایده که برو به دنیا وجود داره اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بعد این مدت همه چی دوباره برمیگرده به شرایط قبل و چیزی درست نخواهد شد.
اگر تحریم‌ها رفع بشه، شاید فقط مقدار خیلی کمی در معیشت مردم اثرگذار باشه، به این علت که معیشت مردم هرگز در اولویت دولت نیست و نبوده. حداقل میتونیم مثال بزنیم، توی این مدت کرونا و آسیبی که به برخی از مشاغل رسید، هرگز دولت برای اون قشر از جامعه تدبیری نیندیشید و اصلا میتونم بگم حتی به روی مبارک خودشون هم نیاوردن. و قطعا رفع تحریم ها سرمایه کشور رو از سمتی به جیب حزب الله و یاران حکومت ما در کشورهای مختلف سرازیر خواهد کرد، از سمتی هم هزینه خواهد شد برای یه سری دیگه از حامیان خرابکاری در خاورمیانه توسط حکومت. این برداشت بنده هست.
دولت ایران به همین شکلی که الان بدون برجام واسش راحت تره، با امیال شیطنت آمیزش بیشتر میخونه، ترسی نداره که مردمش در فقر و گرسنگی زندگی بکنن. گوبا و کره الگوش هستن و اینجوری داره کارای شیطنت آمیز خودشو میکنه و ملت ایران و کشور ایران براش هیچ اهمیتی نداره و روز به روز سختتر و سختتر میشه برای ملت ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در پی شناسایی صدها مورد ابتلا به کرونا در میان زائران بازگشتی از کربلا، موضوع سفر به مشهد در روسای پیش رو جنجالی شده است. در آستانه مراسم عزاداری آخر ماه صفر، برخی مقامات بهداشتی درباره سفر به این شهر زیارتی هشدار دادند، به خصوص با توجه به میزان نسبتاً بالای ابتلا به کرونا در این کلان شهر. با وجود این، برخی دیگر از مقام‌های ایرانی تأکید کردند که سفر به مشهد همچنان آزاد و بلامانع است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
استفاده از تست سری به جای PCR برای زواری که از مراسم اربعین به ایران بازگشتند. معاون مرکز پزشکی حج و زیارت و مدیر عملیات پزشکی جمعیت هلال احمر دیروز تایید کرد که در میان زواری که تست کرونای رپید دادند 20 مورد مشکوک شناسایی شده است. پیشتر پیمان صابریان رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین از شناسایی صدها مورد ابتلا به کرونا در میان زائران بازگشته از عراق خبر داده بود. حالا بعد از مراسم اربعین برگزاری مراسم عزاداری دیگری موجب نگرانی از شیوع کرونا شده است. دو هفته پیش رئیس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام رضا مشهد نسبت به خیز جدید کرونا در آبان ماه در این شهر هشدار داده بود. حالا با نزدیک شدن به دهه پایانی ماه صفر، بسیاری نسبت به برگزاری مراسم پیاده‌روی زائران به سمت حرم امام هشتم شیعیان در مشهد ابراز نگرانی کردند. دیروز ایسنا به نقل از حسین رضایی سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده امام رضا خبر داد که ورود زائران به مشهد ممنوع است. اما با این حال حدود 1700 نفر به صورت متفرقه در حال پیاده روی به سمت مشهد هستند. اما حسین میشمست رئیس پلیس راه خراسان به ایسنا گفت که به دلیل زرد بودن وضعیت کرونایی شهر مشهد ورود به این شهر ممنوع نیست و محور قدیم نیشابور به مشهد به دلیل تردد زائران پیاده مسدود شده است. از آغاز دوران همگیری کرونا، اصرار بر برگزاری مراسم عزاداری در ایران همواره یکی از چالش‌های اصلی مهار و مدیریت بحران بیماری کووید بوده است. برگزاری این مراسم خیزهای جدید کرونا را در ایران به همراه داشته. اما انتقادها از وعده برگزاری جشن پیروزی بر کرونا در ایران ادامه دارد. وعده‌ای که هفته گذشته توسط بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت مطرح شد. بعد از علیرضا مرندی پزشک و مشاور آیت الله خامنه‌ای دیروز روزنامه جمهوری اسلامی با استناد به آمار مرگ و میر ناشی از کرونا وعده آقای عین‌اللهی را غیر عملی توصیف کرد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از وزارت بهداشت ایران، طی 24 ساعت بیش از 238 نفر جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. البته صحت آمارهای وزارت بهداشت همواره از ابتدای همگیری کرونا توسط نهادهای مستقل و دولتی زیر سوال رفته است. واکسیناسیون در ماه گذشته با ورود محموله‌های واکسن شتاب گرفته. قرار است 1,200,000 دوز واکسن آسترازنکا به ایران ارسال شود. هدیه‌ای از طرف کشور ایتالیا به ایران. پیش از این گمرک ایران اعلام کرده بود که تعداد واکسن‌های کرونا وارداتی به ایران طی 62 محموله به تقریباً 80 میلیون دوز رسیده است. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ایران تا دیروز نزدیک به 17 میلیون نفر به طور کامل در این کشور واکسینه شدند.
گزارشی بود از مهران کریمی. عیسی کلانتری رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز دوشنبه در حالی که علی سلاجقه رئیس جدید این سازمان او را همراهی می‌کرد، در پاسخ به سؤال خبرنگار شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت که به مدیریتش در حفاظت از محیط زیست ایران طی 4 سال گذشته نمره 70 از 100 را می‌دهد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
در حالی که 8 فعال محیط زیست ایران با احکام حبس دراز مدت در زندان هستند و نهمین هم ادعا شده که در زندان خودکشی کرده و همچنین 2 بانوی جوان خبرنگار در یک حادثه اتوبوس به مقصد محلی برای بازدید که به مدیریت و سرپرستی سازمان محیط زیست ترتیب داده شده بود کشته شدند و در حالی که سرزمین پهناور ایران با عمق فاجعه صدها سد بی مصرف، کم آبی، فروچاله، فرونشست ها و خشک شدن رودخانه ها و تالاب ها روبروست و آبیاری مزارع همچنان به سنت دیرینه انجام می شود و سفره های آب زیرزمینی به ویژه با حفر هزاران چاه به خشکی نشستند، عیسی کلانتری رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران در یک مصاحبه کوتاه گفته که از نمره 100 به خود و عمل کردش در دوره 4 ساله مدیریتش نمره 70 را می دهد. او در کنار رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست با اصرار خبرنگار صدا و سیما به پرسش او پاسخ داد.
چه نمره‌ای به 4 ساله ریاست خودتون میدین؟
من نمره بدم.
مردم که جدا نمره میدن، شما خودتون.
من خودم بگم 100 میدم یا 0 میدم باور میکنین؟
چه نمره بدین بین 0 تا 100؟
حالا بین 0 تا 100 70. خوبه.
خیلی دست بالا گرفتین.
شما خبرنگارا با ما مخالفین، اینو میدونم.
حالا بعد نیست، شاید یه انتقادی داشته باشیم، ولی مخالف.
انتقاد داشته باشیم، ولی شما صدا سیمایا با ما از اول بد بودین.
اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، عملکرد عیسی کلانتری را از زمان دولت محمد خاتمی زیر سوال میبرد.
به مشتاق کس نگوید که ماسمن ترشی جناب کلانتری هم در انتهای یک عملیات بسیار بسیار سخیف و شرمگین در زمینه حفاظت محیط زیست ایران به خودشون نمره 70 دادن، در حالی که این نمره به زحمت نمره قبولی خواهد بود. ببینید که ایشون در زمان آقای خاتمی که وزیر کشاورزی بودن، سطح زیرکش رو برای خودکفایی گندم بالا بردن، حتی در سطح‌های شیبدار باعث فرسایش خاک شدن، سدهای متعددی رو به ایران تحمیل کردن که الان اغلبشون خشک هستن و بالاخره روزهای اول که ایشون به سازمان حفاظت محیط زیست رفتن فرمودن که ما به خاطر 4 تا یوزفلنگ نمیام سیستم آب مملکت رو مورد قفلت قرار بدیم. ملاحظه کنید که ایشون نه در زمینه آبیاری و نه در زمینه محیط زیست طبیعی هیچ گونه اقدامی نکردن. این نمونه های بارز فعالیت های آقای کلانتری هست. اگر شما میل دارید بیشتر از 7 به ایشون بدید، نظر خودتونه.
رادیو فردا همچنین در این باره دیدگاه نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و کارشناس حوزه آب در آمریکا را نیز جویا شده است. نیکاهنگ کوثر ماه گذشته در مقاله‌ای در رادیو فردا به سخنان 2 سال پیش عیسی کلانتری در مورد اینکه خوزستان حداقل تا 50 سال دیگر رویین‌تن خواهد بود اشاره کرده است. عیسی کلانتری گفته بود خوزستان تنها استانی است که هرگز مشکل آب پیدا نخواهد کرد. نیکاهنگ کوثر.
طبیعتاً خود آقای کلانتری هم میداند که رقم ذکر شده بسیار بیشتر از اون چیزی است که عملکرد سازمان محیط زیست در زمان ریاست ایشون بایستی بهش داده بشه. تلاش‌های بسیاری کرد آقای کلانتری و تیمش برای احیای دریاچه ارومیه، اما ناموفق بودند. در بعد نظارتی نتوانست جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست رو ارتقا ببخشند. بسیاری از پروژه‌هایی که اجرا شدند و سازمان حفاظت محیط زیست یا سکوت کرد یا تایید کرد، پروژه‌ای هستند که آثار منفی محیط زیستی بر جای خواهند گذاشت. همون برای احیای دریاچه ارومیه هم طرح انتقال آب از رود زاب کوچک به دریاچه خودش آسیب‌های بسیاری رو رقم خواهد زد. من اگر بخوام نمره بدهم بابت بعضی از تلاش‌هایی است که انجام دادند، اینکه مثلا بخواهند کاوه مدنی رو جذب کنند یا کارشناسان شناخته شده رو بیان و از نظرشون استفاده بکنن، اما با سدهای مواجه شدند. به نظر من مقاومت آقای کلانتری در مقابل حاکمیت بسیار ضعیف بود، در مواردی بایستی حتما استعفا میداد، حداقل برای دفاع از ساختار سازمان حفاظت محیط زیست، در مقابل بسیاری از پروژه های سدسازی بایستی میایستاد، در مقابل بسیاری از پروژه های انتقال آب بایستی مقاومت میکرد، برای احیای بسیاری از تالاب های کوچک و بزرگ کشور میومد راهکارهای منطقی پیدا میکرد، همکاری رو با مردم بیشتر میکرد، در موارد زیادی از بالا به فعالان نگاه کرد. اتفاقی هم که افتاد به هنگام بازدید گروهی از خبرنگاران از طرحهای ستاد احیای دریاچه ارومیه که به مرگ دو نفر از گزارشگران منتهی شد، طبیعتاً وضعیت نامطلوبی رو برای ایشون رقم زده و نمره قبولی فکر نمی‌کنم بتونن بگیرن.
ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست در نروژ، نیز به عیسی کلانتری نمره قبولی نمی‌دهد.
آقای کلانتری با خیلی شعارها و هشدارهای دلگرم کننده درباره موضوع خشکیدگی ایران و مسئله آب و بحران زیستگاه ها و خشکیدن زیستگاه ها روی کار اومدن. ما امیدوار بودیم تو اون زمینه یک کاری بکنن، مثلا روند سدسازی رو متوقف کنن، این امکان ایجاد بکنن که چشمندازها بتونن به اصطلاح رطوبت بیشتری دریافت کنن، آب به پایین دست ها برسه و اینها، اما در این زمینه هیچ کاری نکردن. اون مأموریت اصلی سازمان محیط زیست که حفاظت از اون مناطق چهارگانی تحت حفاظت هست، توی اون هم ما خیلی مثلا خبر خاصی من هرگز نشنیدم که یه کار خاصی انجام شده باشه، مثلا وضعیت محیطبان ها بهتر شده باشه، استانداردهای مثلا محیطبانی بهتر شده باشه. در اون مأموریت اصلی رو من مطلقاً صفر میدم، چون هیچ تأثیری روی به سیاست‌های کلی نظام نداشتن تو موضوع آب و بحران و خشکیدگی و مسئله تغییر اقلیم. توی مسئله خود مأموریت سازمان محیط زیست هم من بیا نمره 55، یعنی برای اون مأموریت کلی که عرض کردم صفر میدم. من اگه بخوام بهشون از 100 نمره بدم، قطعاً نمره زیر 20 و 30 خواهم داد.
هرچند ایران با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند، اما کارشناسان متفقاً بر این باورند که مشکلات زیست محیطی و به ویژه بحران آب در کشور نتیجه مستقیم عدم برنامه ریزی و ناکارآمدی مسئولان است، به ویژه آنکه بیش از 30 سال است که در این مورد مرتباً به آنها هشدار داده شده است.
گزارشی بوده از الهه روان شد. اما همزمان با بروز تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان، وزیر خارجه ارمنستان آرارات میرزویان روز دوشنبه وارد تهران شد و با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
تهران در روزهای گذشته جمهوری آذربایجان را متهم کرده است که می‌خواهد پای ارتش اسرائیل را به مرزهای شمالی ایران باز کند. دولت تهران همچنین نسبت به برگزاری رزمایش مشترک اخیر جمهوری آذربایجان با ترکیه و پاکستان ابراز ناخرسندی کرده و در واکنش رزمایشی در شمال غرب کشور توسط نیروهای ارتش برگزار کرده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز یکشنبه 11 مهر ماه به تیرگی روابط بین ایران و جمهوری آذربایجان اشاره کرد و گفت که حوادثی که در شمال غرب ایران در برخی کشورهای همسایه در جریان است باید با منطق پرهیز از دادن مجوز حضور بیگانگان حل شود. در این میان الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز دوشنبه 12 مهر ماه اظهارات ایران را رد کرد و آنها را ادعاهای بی اساس خواند. آقای علیف روز دوشنبه در سفر به منطقه جبرائیل در مرز ایران گفت: من در مرز عرس هستم، ایران توضیح بدهد اسرائیل کجای این منطقه است. و در این میان آرارات میرزویان وزیر خارجه ارمنستان روز دوشنبه در سفری دو روزه وارد تهران شد و با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانی خود دیدار کرد. امیر عبداللهیان در نشست خبری مشترک با همتای ارمنی خود از قصد دو طرف برای ایجاد روابط راهبردی و گسترش روابط در همه زمینه‌ها سخن گفت. سفر وزیر خارجه ارمنستان به ایران در شرایطی انجام می‌شود که ایران و ارمنستان هر دو اختلاف‌ها و تنش‌هایی با جمهوری آذربایجان دارند. ارمنستان در یک سال گذشته بر سر منطقه قره‌باغ با جمهوری آذربایجان وارد جنگ شد و در نهایت کنترل بیشتر این منطقه را به آذربایجان واگذار کرد. و سوی دیگر در شهریور ماه گذشته جمهوری آذربایجان دو راننده ایرانی را به اتهام حمل بار به مقصد قره‌باغ بازداشت کرد. قره‌باغ جزو خاک جمهوری آذربایجان محسوب می‌شوند و باکو قبلاً اعلام کرده بود که اتباع خارجی برای ورود به قره‌باغ نیاز به اجازه جمهوری آذربایجان دارند. ارمنستان هم اقدام نیروهای آذربایجان را اعمال فشار حداکثری بر ایروان می‌داند. و این همه در حالی است که همکاری‌های نظامی ترکیه و جمهوری آذربایجان بیش از پیش گسترش می‌یابد. پس از رزمایش مشترک اخیر میان آذربایجان، ترکیه و پاکستان، روز دوشنبه یک افسر روابط عمومی وزارت دفاع ترکیه از آغاز به کار پروژه تیپ موسوم به برادری بین ارتش ترکیه و جمهوری آذربایجان خبر داد. همچنین قرار است یک رزمایش مشترک با نام برادری خدشه‌ناپذیر 2021 میان ارتش‌های جمهوری آذربایجان و ترکیه در روزهای 13 تا 16 مهر در نخجوان برگزار شود. در چنین زمینه است که محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، جمهوری آذربایجان را متهم کرد که این کشور را به گفته او به بستر اقدامات پلید و جنایتکارانه اسرائیل بدل کرده است. او گفت که جمهوری اسلامی تبدیل شدن هیچ کشوری را به مکانی امن و پایگاهی برای حضور و فعالیت‌های ضد امنیتی اسرائیل بر نمی‌تابد. تا چه حد احتمال اوجگیری تنش میان ایران با جمهوری آذربایجان و ترکیه وجود دارد؟ احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا و تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که ایران نباید وارد تنش‌های تازه‌ای بشود.
نکته‌ای که اینجا خیلی حائز اهمیت هست اینه که جمهوری اسلامی نباید وارد یک فضای تنشی جدید بشه، چرا که خب از یک سمت بحث برجام رو داره، از سمت دیگه به هر حال تنش‌هایی که با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس داره، موضوع دشمنی پررنگی که با اسرائیل داره و فرایند همه اینها به نظر می‌رسه که ایران باید به واسطه دیپلماسی تلاش بکنه که این موضوع رو حل بکنه و به هیچ عنوان دو قطبی سازی نکنه، چرا که اگر دو قطبی سازی شکل بگیره خیلی بعید و دشوار هستش که ایران پیروز باشه. یعنی اگر باکو رو در دو قطبی ترکیه و ایران قرار بده یا باکو رو در دو قطبی اسرائیل و ایران قرار بده، توی این دو قطبی سازی ها خیلی سخته که ایران پیروز بشه و بهتر هستش که یک رویکردی با حاصل جمع غیر صفر داشته باشه تا بتونه منافع حداکثریش رو به دست بیاره.
میثم بادامچی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و ترکیه، نیز معتقد است که این تنش به دلیل نیازها و وضعیت جمهوری اسلامی ایران دامنه‌دار نخواهد شد.
من فکر نمی‌کنم این تنش دامنه‌دارتر بشه، به خاطر اینکه اولا پشت جمهوری آذربایجان اسرائیل و اسرائیل نمی‌خواد چنین تنشی دامنه‌دار بشه، به خاطر اینکه اسرائیل واقعیتش هست این هستش که از این وضعیت اقتصادی که ایران داره در تحریم و به هر صورت با عادی سازی نمیتونه با غرب بکنه، یک جوری سود هم میبره، به خاطر اینکه ایران خیلی همیشه محتاج به ترکیه و طبیعتاً این ترکیه نمیخواد این امتیاز از دست بده. امروز تو خبرها بود که 7 میلیارد دلار فقط ایرانی ها مسکن خریداری خرید کردن تو سالهای اخیر از ترکیه. پس وقتی ترکیه نخواد، آذربایجان هم نمیخواد، بجز اینکه اصلا الان سلاح‌ها اونقدر توی منطقه پیشرفت کرده، تا همین جنگ آخر قره‌باغ هم دیدیم که اصلا یک جنگ هر گونه جنگ چیز نظامی صورت بگیره بسیار خونین و خسارت‌های خیلی بالا خواهد داشت. جمهوری اسلامی هم خودش هم این همه مشکل داره، الان یک مشکل هم اضافه کنه با جمهوری آذربایجان از نظامی نه خیر. هم حرفای آقای خامنه‌ای هم نشون داد، حرفای توییت آقای شمخانی هم نشون میده، حرفای آقای عبداللهیان هم که اینا فقط میخوان اون مسئله کوریدور حل بشه و البته اسرائیل هم یه مقدار لاعقب بکشه تو منطقه.
در این میان حسین امیر عبداللهیان روز دوشنبه در دیدار با همتای ارمنی خود بار دیگر از موضوع حضور اسرائیل در جمهوری آذربایجان ابراز نگرانی کرد و گفت تهران اجازه نخواهد داد که برخی از بازیگران مناسبات ایران با همسایگان از جمله ارمنستان را تحت تأثیر قرار بدهند.
گزارشی بود از حمید فاطمی. جرد گنسر، وکیل باقر نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، میگوید موکل 85 ساله‌اش از نظر سلامتی در وضعیت خطرناکی قرار دارد. او که روز دوشنبه 12 مهر ماه در یک نشست خبری به همراه خانواده باقر و سیامک نمازی شرکت کرده بود، از جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواست برای فراهم کردن شرایط خروج باقر نمازی از ایران تلاش کنند. همکارم هانا کاویانی که در این نشست شرکت داشت در مورد جزئیات سخنان وکیل خانواده نمازی چنین گفت.
در جلسه مطبوعاتی که امروز برگزار شد، به صورت آنلاین این جلسه برگزار شد و منم در اون حاضر بودم، وکیل خانواده نمازی جرد گنسر به همراه بابک نمازی، فرزند باقر نمازی و برادر سیامک نمازی که همچنان در زندان هست و در آستانه 6 سالگی زندانی بودنش هست، توضیح دادند که باقر نمازی 84 ساله همکنون با یک وضعیت خطیر پزشکی و درمانی روبروست. به این شکل که به گفته اونها آقای نمازی در یکی از رگ‌های اصلی که خون رو به مغز میبره دچار انسداد عروق شده. 95 تا 97 درصد گفته شد که این انسداد ایجاد شده و احتیاج به پیگیری درمانی خیلی فوری داره. از این جهت به گفته وکیل خانواده نمازی، اتفاقی که افتاده اینه که اونها از ایران میخوان، بار دیگه این درخواستی است که مدت زیادی است که خانواده نمازی داره مطرح میکنه، که اجازه خروج به باقر نمازی بدن برای درمان، چرا که جرد گنسر میگفت که هم دکترایی که در ایران هستند هم متخصصینی که بیرون از ایران هستند گفتند که درصد این که آقای نمازی دچار مشکل جدی بشه در پی انجام این اقدام درمانی یا اینکه حتی خطر مرگ براش وجود داشته باشه، این درصدش در ایران بسیار بالاتر هست، از جمله به دلیل شرایط ویژه‌ای که شیوع کرونا در بیمارستان‌های ایران ایجاد کرده و مسائل و مشکلات دیگری که مراکز درمانی در ایران دارن در مقایسه با کارهای درمانی که میتونن بیرون از ایران براش انجام بدن. در نتیجه این درخواست بسیار فوری رو خطاب به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و همچنین آنتونیو گوترش رئیس سازمان ملل متحد هم مطرح کردند که در این زمینه کاری بکنن.
با توجه به این ارتباطایی که برقرار شده، الان وکیل خانواده نمازی درخواستی از مقامهای جمهوری اسلامی رو مطرح کرده؟
آقای گنسر در این گفتگوی مطبوعاتی بارها اشاره کرد که نه تنها امروز بلکه در حدود یک سال و نیم اخیر، چون آقای نمازی 79 ساله بود، با شرایط ویژه درمانی و جسمی وقتی که بازداشت شد، مرخصی استعلاجی که به او بعد از 4 سال داده شد هم به دلیل این بود که او در زندان بسیار شرایط خطیری داشت و بعد پرونده او بسته شد اما اجازه خروج ندادن و پاسپورتی براش صادر نکردن. اتفاقی که الان افتاده، آقای گنسر میگه که درخواست ها از مجاری متعدد به مقام های جمهوری اسلامی داده شد. آقای گنسر میگه مسئول اصلی وضعیتی که آقای نمازی در اون گرفتار شده جمهوری اسلامی است و ایران نمیتونه بگه که درباره وضعیت آقای نمازی و وضعیت جسمانی خطیر او اطلاع نداشته. برای همین اونها میگن که درخواست داده شده، از مجاری مختلف داده شده، بارها آنتونیو گوترش از مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی این درخواست رو کرده، اما آقای گنسر همچنان معتقده که این دیگه نباید از مجاری به عنوان یک شهروند ایرانی آمریکایی، از مجاری پایین دستی مثلا وزارت خارجه آمریکا دنبال بشه، بلکه حال زمان اون رسیده که جو بایدن شخصا خود وارد این پرونده بشه و این موضوع رو دنبال بکنه.
گفتگوی بود با هانا کاویانی. شماری از مؤسسات بزرگ رسانه‌ای روز یک شنبه اسناد مالی لو رفته ای را منتشر کردند که گفته می شود گویای ثروت‌اندوزی پنهان رهبران جهان است. این اسناد مربوط به 35 رهبر کنونی یا سابق و همچنین بیش از 300 سیاستمدار است. منبع اسناد لو رفته 14 شرکت مالی و حقوقی در پناهگاه‌های مالیاتی از جمله جزایر ویرجین بریتانیا، پاناما، قبرس، امارات متحده عربی، سنگاپور و سوئیس هستند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
در زمینه فرار مالیاتی مقررات نسبتاً سختی وجود داره در سطح بین‌المللی، از جمله قراردادهایی که در چارچوب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2018 به امضا رسیده، ولی اون چیزی که در رابطه با پاندورا پیپرز جلب توجه میکنه عمدتاً فرار مالیاتی نیست، پنهان کردن دارایی‌ها و در موارد بسیاری پنهان کردن اموال به دست آمده از فساد است. همونطور که میدونید در بین کسانی که نامشان در پاندورا پیپرز دیده میشه، اسامی شمار قابل توجهی از رهبران کشورها و شخصیت‌های برجسته بین‌المللی وجود داره. از تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا گرفته تا ملک عبدالله پادشاه اردن و یا دومینیک اشتروفسکن رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول. هدف اینها از این که پولهایشون رو در بلیز و دبی و قبرس و دیگر بهشت‌های مالی پنهان بکنند این نبوده که از پرداخت مالیات فرار بکنند. هدف اونها عمدتاً پنهان کردن ثروتشون هست. برای پادشاه اردن یا نخست وزیر لبنان خوب نیست که مقدار واقعی ثروتشون در خارج از کشور مشخص بشه. در نتیجه اینها با استفاده از تکنیک های حقوقی و زد و بندهای مالی وضعی رو به وجود می آورند که این ثروت ها از دید شهروندانشون و همینطور از نظر افکار عمومی بین المللی پنهان بمونه. به علاوه اینها میخوان آینده خودشون رو حفظ بکنند از لحاظ امنیت مالی، چون که میدونند که زندگی سیاسی فراز و نشیب های زیادی داره. بنابراین اونها میخوان ثروتشون رو در خارج از کشور پنهان نگه دارند برای روز مبادا. افشای این اسامی میتونه پیامدهای متفاوتی داشته باشه بر حسب موقعیت رهبرانی که از اونها اسم برده شده و همینطور کشورهایی که این رهبران به اونها تعلق دارند. در میان رهبرانی که فعلا بر کرسی قدرت تکیه دارند و اسمشون در این اسناد پاندورا پیپرز دیده میشه، یک شاه هست، 7 رئیس جمهوری و 4 نخست وزیر. در کشورهای دموکراتیک مثل جمهوری چک رهبرانی که اسمشون برده شده مسلماً مورد پرسش قرار میگیرند و باید پاسخ بدند که به چه دلایلی از بهشت‌های مالی استفاده کردند برای پنهان کردن ثروتشون. در عوض در نظام‌های غیر دموکراتیک مثل روسیه، جمهوری آذربایجان و چند کشور آفریقایی احتمالاً اتفاق مهمی نخواهد افتاد، چون که حتی قبل از انتشار این اسناد پاندورا پیپرز همه میدونستند که چنین پدیده‌ای در این کشورها وجود داره.
گفتاری بود از فریدون خاوند.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به گزارش ورزشی حاصل تلاش فریبرز غریب. توجه فرمایید.
یک نشان طلا و 3 نقره حاصل تلاش 4 آزادکار ملی پوش ایران در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان بود. در ادامه این پیکارها که در شهر اسلو در نروژ در جریان است، دوشنبه شب کامران قاسمپور در فینال وزن 92 کیلوگرم قربانوف از روسیه را شکست داد و موفق به کسب نشان طلا شد. اما سه آزادکار دیگر ایران، علیرضا سلک در 57، امیر محمد یزدانی در 65 و محمد نخودی در 79 کیلوگرم که پیش از این به فینال این اوزان رسیده بودند، دوشنبه شب برابر حریفان خود مغلوب شدند و به مدال نقره رضایت دادند. پیش از طلای دوشنبه شب کامران قاسمپور، حسن یزدانی در 86 و امیر حسین زاره در 125 کیلو هم موفق به کسب نشان طلا شده بودند. تیم ملی کشتی آزاد ایران در 8 وزن اول رقابت‌های جهانی تا کنون موفق به کسب 3 نشان طلا و 3 نقره شده است. روز دوشنبه همچنین مشتبه گلش در 97 کیلو به دیدار رده‌بندی رسید و روز سه‌شنبه برای کسب نشان برنز به روی تشک می‌رود و عرفان الهی در 70 کیلوگرم هم در گروه بازنده ها سه‌شنبه برای رسیدن به سکوی سوم تلاش خواهد کرد. در رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های زنان آسیا در تایلند روز گذشته، تیم والیبال دختران سایپا نماینده ایران برابر نماینده قزاقستان 3-0 به پیروزی رسید و به جمع 4 تیم برتر آسیا صعود کرد. این برای اولین بار است که بعد از بیش از نیم قرن یک تیم والیبال باشگاه‌های زنان ایران به جمع 4 تیم برتر آسیا صعود کرده است. از دبی خبر رسیده لژیونرهای ملی پوش فوتبال ایران در حال ملحق شدن به اردوی تیم ملی هستند تا خود را برای دیدار با تیم امارات آماده کنند. طبق برنامه فیفا، تیم ملی فوتبال ایران در سومین دیدار خود در گروه اول رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا روز پنجشنبه در ورزشگاه شهر دبی با تیم ملی امارات دیدار خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران با 6 امتیاز از 2 پیروزی برابر سوریه و عراق صدرنشین گروه اول انتخابی جام جهانی در آسیا است. و مهدی مهدوی کیا سرمربی تیم فوتبال امید ایران روز گذشته 29 بازیکن زیر 23 سال را برای برپایی اردوی تدارکاتی دعوت کرد. این مرحله از اردوی آمادگی امیدها از روز 15 تا 23 مهر ماه در مرکز ملی فوتبال در تهران برگزار خواهد شد. تیم فوتبال امید ایران در حال آمادگی برای شرکت در رقابت‌های مقدماتی زیر 23 سال آسیا است که از روز 3 تا 9 آبان ماه سال جاری در کشور تاجیکستان برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.